آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا باقل ازم بارده بکیشتنم که چرا باقل ازم بارده بکیشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند. نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برای تعجیل در ظهور با برکت آقا و مولامون حجت ابن الحسن ارواح نافده صلوات عنایت. یکی از اسامی حضرت زهرا هانیه است. هانیه با هی جیمی به معنای مهربان با همسر و فرزند. المشفقت علی زوجها و اهلها. معنای لغت هانیه که از صفات حضرت زهرا سلام الله علیها است این است که اون حضرت نسبت به همسر و فرزندانشون مهربانی شفقت داشتند. آقایان عزیز، برادران، خواهران، می‌دانید اسلام به تربیت فرزند، به جایگاه فرزند اهمیت زیادی داده. به گونه‌ای که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به پدر و فرزند قسم خورده و والدن و ما ولد، چیزایی که خدا تو قرآن قسم خورده نشانه اهمیتشه. و والدن و ما ولد، همچنین در آیات متعددی قرآن کریم اهمیت دعا برای فرزند، مواظبت کردن از فرزند رو بیان میکنه. میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید، ای کسانی که اهل تقوا و ایمان هستید، مواظب خود و فرزندان و خانواده هاتون باشید. شما ببینید یکی از دغدغه های انبیای الهی که در آیات قرآن منعکس شده اولاد و فرزندانشون بودن. حالا من چند نمونه شو خدمت شما عرض میکنم. حضرت ابراهیم وقتی دعا میکرد قرآن کریم میفرماید دعاش اینطور بود، اینطور به اصطلاح به خدا عرض میکرد وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، خدایا خودم و بچه هامو توفیق بده که بت پرستی نکنیم، شرک تو زندگیمون نباشه. مادر حضرت مریم وقتی باردار بود به مریم و میخواست دعا کنه، فقط حضرت مریم رو دعا نمیکرد. قرآن کریم میفرماید مادر حضرت مریم میگفت اعیذها و ذریتها من الشیطان الرجیم، خدایا این بچه رو و نسلشو از شر شیطان حفظ کن. اینا اهمیت. حضرت زکریا وقتی از خدا اولاد میخواد عرض میکند رب حبلی ذریتن طیبه، خدایا اولاد پاکیزه، نسل پاکیزه به من عنایت کن. شما اگر سوره احقاف آیه 15 رو ببینید قرآن کریم میفرماید افرادی که به 40 سال میرسن 4 تا دعا میکنن. حالا این دعا رو هم خوب آدم یاد بگیره تو قنوتش بخونه. میفرماید افرادی که 40، چون به طور طبیعی کسی که به 40 میرسه دیگه اولاد داره، نسل داره، فرزند داره، به طور طبیعی حالا کسی در 40 به بالا دیگه ازدواج نکرده باشه یا فرض میکنم که فرزند نداشته باشه، این دیگه غیر طبیعیه. به طور طبیعی اکثر مردم اینطوره. قرآن میفرماید کسایی که سنشون به 40 میرسه 4 تا دعا میکنن. یکیش اینه: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا توفیق بده شکر نعمتاتو به جا بیارم. و علا والدی، دوم شکر نعمتایی که به پدر و مادرم دادی به جا بیارم. سوم و ان اعمل صالحا، کار خوب انجام بدم. حالا بیشتر منظور من چهارمیشه: و اصلح لی فی ذریتی، خدایا نسل من رو، ذریه من رو در مورد من صالح قرار بده. خیلی دعای مهمی است. حالا همش هم اگه نمیخونید بچه هاتون رو میخواید دعا کنید، میشه تو قنوت یه تیکش رو بگید لااقل: اصلح لی فی ذریتی، خدایا نسل ما رو، اولاد ما رو، فرزندان ما رو صالح و اهل صلاح قرار بده. به همین جهت عرض میکنم شما ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میفرماید انبیای الهی همونطور که عرض کردم نگران فرزندانشون بودن. حضرت نوح وقتی پسرش جدا شد فریاد زد: یا بنی ارکب معنا، پسرم بیا با ما سوار شو، جدا از ما نشو. چقدر تو قرآن از زبان حضرت لقمان نصیحت نقل شده: یا بنی اقم الصلاة. قرآن کریم نصایح حضرت لقمان رو به فرزندانش نقل میگه، فرزندش نقل میکنه که با تعبیر یا بنی. امیرالمومنین علیه السلام نامه 31 نهج البلاغه که شاید اولین رساله اخلاقی است بعد از صفین، اینو به امام حسن نوشته. اونجا می نویسد: پسرم من میخوام یه سری نصیحت بکنم تو رو، من پدر پیری هستم دیگه. آقا نزدیک 61 سالش بوده این نامه رو نوشته، از یه پدر پیر به یه پسر جوان، از یه پدری که روزای آخر عمرشه به یه پسری که تازه اول زندگیشه، میخوام یه سری نصیحت‌های مفصل. آقایون میدونید علمای ما، گذشتگان ما، بزرگان ما مقید بودن برای بچه‌هاشون نامه اخلاقی بنویسن. حتی سید ابن طاووس یک کتاب برای پسرش نوشته، یک کتاب که چاپ شده تو بازار هست، یه وقت بگیرید بخونید، هم ترجمه فارسی شده هم عربیش تو بازار هست. در اونجا می نویسد: پسرم ما همه مرید آقامون، مولامون، امام زمان ارواح و نافدا هستیم، او مولاست و ما عبد او هستیم. البته عبد در اینجا به معنای پیرو هست، نه پرستنده، کسی که می پرسته، نه، اون که همه عبد خدایی. تو عربی کلمه عبد گاهی به افرادم گفت، قدیمم می گفتن فلانی عبد فلان خانواده است، عبد بنی نجاره. معنای عبد در اینجا معنای پیرو. پسرم آقای ما امام زمانه، ما هم عبد او هستیم، به همین جهت من اسم تو رو میذارم عبدالمهدی. بعد می نویسد: پسرم من برای تو جشن تکلیف میگیرم. شاید این جشن تکلیفی که الان بین ما رسم شده خیلی هم رسم خوبیه برای بچه‌هایی که مکلف میشن. اولین بار سید ابن طاووس 700 سال پیش برای پسرش جشن تکلیف گرفت و اونجا تو این کتاب قید میکنه. بعد شروع میکنه یک دوره اعتقادات، مسائل تاریخی تو این کتاب برای پسرش نوشتن. این خیلی مهمه. بزرگان ما، گذشتگان ما، معاصرین هم اینطورن. شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نامشون با اسد احمد آقا چاپ شده تو بازار هست. ببینید چقدر نصایح زیبایی تو این کتاب، تو این نامه مفصل امام رضوان الله تعالی علیه به آقازادهشون دارن. بالاخره آیان عزیز، خواهران گرامی، ببینید قرآن کریم میفرماید بهشتیا وقتی دور هم جمع میشن تو بهشت، این آیه رو تقاضا میکنم عنایت کنید، حالا آدرس چه مرز بودن، میفرماید بهشتیا وقتی دور هم جمع میشن در بهشت از هم میپرسن، این سوره تور آیه 26، میگن خب و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، از هم میپرسن شما چه ویژگی تو دنیا داشتید، چی شد که شما بهشتی شدید؟ خب هر کسی یه چیزی میگه، بالاخره هم جهنمی شدن دلیل داره هم بهشتی شدن. قرآن کریم میفرماید جهنمی هم ازشون میپرسن، میگن ما سلککم فی سقر، چی شما رو به این قعر جهنم انداخت؟ حالا یا فرشته ها میپرسن یا خودشون از هم میپرسن ما سلککم فی سقر، میگن لم نکم من المصلین، ما نماز نمیخوندیم، ما به فقیر کمک نمیکردیم، ما قیامت رو تکذیب میکردیم. همونطور که جهنمی ها دلیل جهنمی شدنشون رو میگن، بهشتی هم دلیل بهشتی شدنشون رو میگن. قرآن میفرماید وقتی در این تختا میشینن دور هم و پذیرایی میشن و خلاصه اوضاع خیلی خوبی دارن، خوشحال، شاد، مسرور، در این حال بعضی از بهشتی ها از بعضی دیگه میپرسن شما چه ویژگی تو دنیا داشتید که بهشتی شدید؟ خب دلایل مختلفی میارن، یکیش اینه که سوره تور آیه 26ه، انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین، ما تو دنیا نگران خانواده هامون بودیم، خانواده همونو ول نکردیم به امان خدا، مواظب بودیم. این صریح قرآنه، قو انفسکم و اهلیکم، مردم خودتون و بچه هاتون رو مواظبت کن. لذا وقتی یکی از اصحاب اومد خدمت رسول خدا گفت یا رسول الله خودم مواظبت کنم، معلومه چجوری بچه ها مواظبت کنم؟ فرمود خوب بهشون بگید، بدو بهشون بگید، معروف رو بهشون بگید، منکر، بالاخره این دختر خانم شما بدون رابطه با نامحرم حرامه، پای صحنه های مبتذل نشستن خطرناکه، اینا رو باید گفت. بعدن شانس ازدواج رو از دست میده، بعدن عفافش رو از دست میده، بعدن به انحراف کشیده میشه. با بچه هاش آدم باید حرف بزنه، خیلی مهمه. حالا من میگم تو زندگی زهرا نمونه هاشو. به هر حال این پیام قرآنه، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، بدبخترین مردم کسایی هستند که هم خودشون رو بدبخت میکنن هم خانواده هاشون. یک کسی که با اعتیادش فرزندانش لطمه میبینن، خانوادهش لطمه میبینن، با بینمازیش، با لقمه حرام تو خونه آوردنش، با خمس و زکات ندادنش، با روابط نادرست. اینطور نیست که شما فکر کنید بعضی از گناهان جنبه فردی داره، نه، تو نسل آدم اثر میذاره. شما نگاه کنید، من یه نمونه براتون بگم، سوره کهف، سوره کهف رو نگاه کنید، داستان حضرت موسی و جناب خضر آنجا اومده، تا حالا صد بارم شاید شنیدید. اینا رفتن تو یک روستایی، گرسنه بودن، تقاضای غذا کردن، مردم اون روستا بیرونشون کردن، پذیرایشون نکردن، مهمون نوازی که نکردن هیچ، اینا رو از دهات، از روستا پرت کردن بیرون، گفتن برید. قرآن میفرماید بر یک قریه ای وارد شدن، طلب طعام کردن، مردم اون دهات و روستا هم اینا رو بیرونشون کردن. خب شما اگه برید یه جایی تعویلتون نگیرن، حالا ناسزا نگید، چیزی نگید، پشت سرشون حرف نزنید، دیگه خدمتشون نمیکنید که. میگه آقا این ما رو تعویل نگرفت، من چه خدمتی بهش بکنم؟ جناب خضر رفتی با حضرت موسی آمدن بیرون از این روستایی که اینا رو بیرون کرده بودن. اونجا قرآن کریم میفرماید یه دیواری بود داشت خراب میشد تو این روستا. جناب خضر به حضرت موسی گفت یالا آسنا رو بزن بالا و بنایی کنیم، این دیوار رو درست کنیم. گفت خب برای چی درست کنیم؟ مزد این که بیرونمون کرده، یه قطعه نان به ما ندادن. حالا همینقدر که چیزی پشت سرشون نمیگیم، خیلی خوب، حالا بنایی هم براشون بکنی، عملگی هم براشون بکنی. ما رو از روستاشون بیرون کردن، گرسنه، تشنه. میدونی حضرت موسی تو این قصه خورده کم صبری میکرد، جناب خضر هم بهش گفت صبر کنی، چی نگو. بالاخره دستور دیگه، معلم، استاد، دیوار رو ساختن. بعدن حضرت خضر توضیح داد، گفت زیر این دیوار یه گنجی بود مال دوتا بچه یتیم. حالا منظورم اینجاست، کانه ابوهما صالحا، باباشون آدم خوبی بوده، باباشون به خاطر اینکه بابایشون آدم خوبی بوده، من مأمورم که این گنج رو برای این بچه ها حفظ کنم. اگه این دیوار خراب میشد، گنج پیدا میشد، مردم روستا بر میداشتن. باید بمونه به زمان خودش. این است که پدر اینا صالح بوده، من به اینا خدمت میکنم و این دیوار رو اصلاح میکنم. آیان عزیز، خواهران گرامی، مسئله فرزندداری، خب امروز هم یکی از مشکلات خانواده های اینه، خیلی گله‌مندن نسبت به نماز بچه ها، عبادت بچه ها، تقوای بچه ها. حالا بیایید تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، من یه چند تا نمونه برای شما بگم از فرزندداری و از مهربانی حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به فرزندانش. عنایت بفرمایید، اینا برای ما درسه، برای ما پیامه. وجود مقدس زهرای مرضی، اول از کودکیشون بگم، از بچگی. خب خانم محترمی که بچه به دنیا میاره، بزرگ میکنه، میدونه در روایت داریم اجر چنین زنی مانند صائم و قائم و مجاهد در راه خداست. زنی که بچه دار میشه، بچه رو بزرگ میکنه، مثل روزدار موقعی شیر میده، شبا بیداری میکشه، مثل نمازخون و مثل مجاهد در راه خداست. اجر خیلی بالاست. نظام تربیتی ما میگه با بچه باید با زبان بچه حرف زد، گاهی براشون شعر خوانده بشه، گاهی براشون مطالب گفته بشه. حالا من یکی از این شعرهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای امام حسن میخوند برای شما معنا میکنم. بچه بود، 2-3 ساله، مادرها خب گاهی اشعار میخونن برای بچه هاشون، شعرهای مختلفی رو. ببینید پیام این شعر چیه. یه 2 بیت شعر، حضرت زهرا امام حسن رو کوچیک بود بغل میگره بازی میکرد، براش این شعر رو میخوند. اشبه اباک یا حسن واخلع عن الحق رسن وعبد الهن ضامنن ولا توال ذلعهن. 4 تا نکته اخلاقی تو این 2 بیت شعر. شعر با بچه داره بازی میکنه، ولی تو شعر میشه مفاهیم خوب رو القا کرد. خب شما اونایی که الان سنشون اول بیشتره میدونن، قدیم توی مکتب خانه ها، تو مدارس، عمه جوز یاد میدادن آیات قرآن، حتی اشعاری که بچه ها میخوندن، اشعار حافظ، سعدی، اشعار پرمفهوم. این خیلی مهمه. ما اومدیم یه شبکه رو انداختیم برای بچه هامون به نام کودک پویا، خیلی هم خوبه. اما چقدر تونستیم پیام دین رو در قالب همون فیلم ها، من نمیگم روحانی بیاد صحبت کنه تو شبکه کودک، نه، در قالب همون فیلم، در قالب همون اشعار. این 2 بیت شعر رو حضرت زهرا برای امام حسن میخونه. امام حسن بچه بود، 2-3 ساله. وقت ببینید معنای این شعر. 4 تا مسئله مبنایی تو این 2 بیت شعر هست. اشبه اباک یا حسن، پسرم الگود بابات باشه، به بابات امیرالمومنین نگاه کن. ما وقتی باباها رو گاهی میخوایم تو شعرها فارسیمون خرج کنیم، یه جاهایی خرج میکنیم که آدم روش نمیشه بگه. حالا من رو منبر چیزی نگم، بابا رو یه جایی خرج میکنیم تو شعرها که خلاصه. ببینید چون اشبه اباک یا حسن، پسرم شبیه بابات باش، امیرالمومنین برات الگو باش. 1. 2. واخلع عن الحق رسن، پسرم همواره تو زندگیت از حق دفاع کن. حالا این بچه 2 ساله شاید ندونه حق چیه، توقعم نیست، حالا به طور طبیعی دارم عرض میکنم، ولی تو ذهنش از بچگی شکل میگیره، دفاع از حق، دفاع از حق، شباهت به پدر. اینا مفاهیمیست که امروز آقایان روانشناسا میگن حتی حرفای پدر و مادر تو دوران بارداری رو بچه اثر داره. قرآن خواندنش یا عرض میکنم اشعار و مطالع لغو گفتنش. این 2 تا نکته از حق. پسرم وعبد الهن ضامنن، خدایی رو بندگی کن که منت داره به تو، نعمت به تو داده. ببینید تو یک شعر چند تا مطلبه، الگوگیری، دفاع از حق، دفاع از توحید، 3 تا. 4. ولا توال ذلعهن، پسرم با آدمای شر، افرادی که باعث انحرافن، مبادا دوست بشی. با این نظام تربیتی از زهرات، یه شعر 2 بیتی، ولایت توش هست، براءت توش هست، توحید توش هست، دفاع از حق توش هست. ولذا موضوع در واقع فرزند و اهمیت به فرزند رو جدی بگیرید. آیان عزیز، خواهران گرامی، مواظب باشید. فرزند روایات ما میگه، ببینید نگاه اسلام چقدر قشنگه. یه وقتی به امام سجاد علیه السلام گفتن آقا حسن بصری میگه بئس الشیء الولد، بچه بد چیزیه. بئس الشیء الولد، اولاد بد چیزیه. تا زنده ای مالتو میخوره، بعدم که از دنیا بری خلاصه اونطور یادت نیست. نگاه منفیه دیگه. الانم بعضی ها میگه وارث نیست، حارسه. تا زنده است مالتو میخوره، بعدش هم خلاصه به جان ارثت میفته. اینو حسن بصری گفت. خبر به امام سجاد رسید، فرمود اشتباه کرده. نعم الشیء الولد، بچه خوب چیزیست. تا زنده ای کمکته، پشتیبانته، از دنیا میری باقیات و صالحاته. چرا نیمه لیوانو خالیشو نگاه میکنی؟ حضرت عیسی علیه السلام از کنار یه قبری رد میشد، صاحب قبر رو عذاب میکرده، آتش گرفته بود. سال بعد اومد رد شه، دید عذاب مرتفع شده. پرسید چی شده خدایا؟ چرا این پارسال عذاب میشد، امسال مگه کار مثبتی کرد؟ تو قبر که آدم نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، چطور شد که این عذابش برداشته شد؟ خطاب شد یه اولادی داشت، این یه جاده‌ای رو برای مردم درست کرد، یه راهی خراب بود اصلاح کرد، هدیه کرد به روح باباش. به خاطر کار خوب پسر باباش عذاب ازش برداشته شد. قرآن هم میفرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد زینت دنیاست، و الباقیات و صالحات خیرون. باقیات و صالحات که خود اولاد جز به باقیات و صالحاته. یکی از آیون اساتیدی که الان هست میگه یه کنفرانسی تشکیل شد در غرب راجع به فرزند. میگفت ما از ایران رفتیم برای سخنرانی، خب افراد مختلفی اومده بودن سخنرانی، چند دقیقه هم وقت ما شد میگفت که ما صحبت کنیم در این کنفرانس. ایشون میفرمود من دیدم وقت کمه و فرصت نیست، یه روایتی رو فقط از امام صادق گفتم. رئیس مذهب ما امام صادق علیه السلام میفرماید البنون نعم و البنات حسنات، دختر نعمت، عذر میخوام، پسر نعمت، دختر حسنه است. این روایت خیلی عجیبه. میدونید حسنه یعنی چی؟ حسنه مثل صدقه دادن، مثل نماز شب، کارهای مستحبی، اینا حسنه است. نعمت مثل آب، نان. نفس دختر داشتن ثوابه، خود دختر داشتن ثوابه، پسر نعمته، هر دوش هم خوبه. منتها نعمت و حسنه فرقش چیه؟ روز قیامت از نعمت میپرسن، ولی حسنه رو ثواب بهش میدن. الحسنه تو، این فرقش اینه، حسنه ثواب بهش میدن، اما نعمت رو میپرسن با آب چه کردی، با نان چه کردی، با جوانی چه کردی، پسر داشتی چجور باش. اما دختر، نفس دخترداری ثوابه، حسنه است. البنون نعم و البنات حسنات. گفت رئیس اون کنفرانس، من گفت این کلام مال کیه؟ گفتم خیلی قشنگه، کی گفته شده؟ این مال چه دورانیه؟ گفتم 14 قرن پیش. حالا الان حق زن تو دنیا مطرحه. اون زمانی که کسی حساب رو دختر باز نمیکرد، وجود مقدس امام صادق میفرماید دختر حسنه است، موجب ثوابه. اسلام نگاهش به اولاد این گونه است. حتی من یه موردی خدمت شما بگم، شاید نشنیده باشید، خوب دقت کنید. قرآن کریم میفرماید مؤمنا وقتی میرن بهشت، او پدر مؤمن متدین نماز شب خون، اینم میگم یه خورده اونایی که بچه هاشون به هر حال ضعیفن تو ایمان، نمیگم ایمان ندارن، نماز میخونه، آخر وقت میخونه، عرض میکنم که حالا حتما هم میشه مثل پدرش اهل مستحبات و این چیزا نیست. قرآن کریم میفرماید، حالا آیه شو براتون میخونم، پدرای مؤمن که اهل بهشت میشن، وقتی میبرنشون بهشت، تا وارد میشن میگن زن و بچه ما کو؟ میگن خب زن و بچه شما که رتبه شون به شما نرسیده، شما نمرت 18 بوده 19 بوده اومدیمت بهش، او مثلا 11 بوده 12 بوده، ایمان داشتن ولی به رتبه شما نرسیده. میگد که خدایا من تو دنیا همه زندگیم برای این زن و بچه بود، برای اینا میدویدم، برای اینا تلاش میکردم، اینجا من تنها بهش نمیرم، یا اونام بیان یا خلاصه تون بهشتم بدونه تقاضاها پذیرفته است. اینطور نمیشه، اینا باید تو اعمال من شریک باشن. من آیهش رو میخونم که بی سند نگفته باشم، سوره تور آیه 21، والذین آمنو، او باباهایی که مؤمنن، و تبعتهم ذریتهم به ایمان، بچه هاشون هم مؤمنن منطقه نمثل باباشون، درجهشون پایین تره، او بچه ها و اون خانم هم تو بهش به اینا ملحق میکنیم، الحق نابهم ذریتهم. وقتی ملحق میکنیم از نمره بابا کم میکنیم؟ نه. و ما علتنا من عملهم من شی، هیچی از این نمره باباش کم نمیکنیم، یعنی به اونا ارفاق میکنیم، از اون کم نمیکنیم، به اینا میدیم 18، اونا نمیکنیم 12. من حدیثشم براتون بخونم، رسول خدا فرمود اذا دخل الرجل الجنه، وقتی مردی وارد بهشت میشه، سأل عن ابویه و زوجته و ولده، میگه بچه های من، زن من، عرض میکنم پدر مادر من کجان؟ فیقال انهم لم یلحقوا درجتک، میگن بابا نمره اونا با تو متفاوته، تو نمرت بالاست اینا پایینه، کافر نیستن ولی خب مثل تو مؤمن و نماز شب خون نبودن، یه ایمان ساده ای داشتن. این روایت میگه فیقول، این بابا میگه یا رب قد عملت لی و لهم، من هرچی تلاش کردم مال اینام بوده، مال خودم تنها نبوده که. فیؤمروا به الحاقهم، به دستور میاد اینا رو ملحق کنید به اون بابای مؤمن توی بهشت. ببینید نگرانی راجع به خانواده حتی تو بهشت هم دارن پدرای مؤمن. پدرای اینو گفتم که البته جوونا جسور نشن دا، اونا باید سعی کنن کارشون رو انجام بدن، ولی اینو میخوام عرض کنم که حتی این نگرانی وجود داره نسبت به، عرض میکنم که فرزند. حضرت زهرا سلام الله علیها هانیه بود، مهربان به همسر و فرزندان. یه قصه دیگه که همتون شنیدید، منتها دوستا پیام قشنگ داره، اینو من بگم و بحثو جمع کنم. همه شما شنیدید امام حسن مجتبی کودک بود، مسجد میرفت، سخنرانی های پیامبر اکرمو گوش میداد، بر میگشت خانه، حضرت زهرا میفهمد خب پدرم چی گفت، کل سخنرانی رو تعریف میکرد. من یه وقت دیدم یه آقایی 20 تا نکته تربیتی از تو همین یه قصه در آورده، یه قصه ساده است ولی 20 تا نکته، حالا همش یادم نیست و نمیخوام بگم، ولی چه نکاتی از این استفاده میشه؟ یک، بچه ها رو با مسجد مانوس کنید، هر شب بره مسجد. دو، نظام تعلیم و تربیت رو از کودکی به بچه بیاموزید، برو حرفا پیغمبر رو گوش بده چون معذت میپرسن. سه، بچه ها رو با منبر و عالم و محراب آشنا کنید، نمیگه پسرم نماز تو بخون بیا، بشین سخنرانی پیغمبر رو گوش بده. چهار، حس باز شدن روی بچه از همون کودکی ایجاد کنید. الان ما جوان داریم دانشگاه ما داریم در کلاس برخورد میکنیم، 25 سال که روش نمیشه باشه دو کلمه حرف بزنه تو کلاس، از کودکی بیا خونه مادر جان تعریف کن. این میشه چی؟ میشه روی بچه رو باز کردن برای سخنرانی، برای حرف زدن، حضور تو جامعه. پنجم، اینی که حافظه تقویت میشه. من اگه دیدم هر شب این حرفای، اگه الان منبر منو بعد از منبر که شما بخواست بپرسه بهتر گوش میدادید، چون کسی نمیپرسه غالبا منبر ها یاد میره، یا آقای بعد منبر سوال میکنیم این چی گفت، یه حقی میدونه این حرفای پیغمبر گرامی اسلام برای مادرش باید نقل کنه، حافظه تقویت میشه. ششم، بچه ها با مادر راحت ترن، ولذا یک روز پدرش امیرالمومنین پشت پرده گوش میکرد، امام حسن زبانش خود گرفت، گفت مادر فکر کنم یک کسی ما رو کنترل میکنه، لعل سیدن یرانی، یکی ما رو میبینه، گفت بله پسرم، ما پدر با مادر راحت ترن. حالا عرض کردم انس با مسجد، انس با منبر، نظام تعلیم، تقویت حافظه، حضور در جامعه، اهمیت دادن گوش کرد. ما بچه مدرسه میاد 2 دقیقه مادر حاضر نیست به حرفش گوش بده، ای هر روی حرفا رو میزنی برو بشین. خیلی مهمه شما ببینید هر شب یه مادری بنشینه تمام سخنرانی پیغمبر رو از زبان فرزندش گوش بده، این یعنی اهمیت دادن به گوش دادن به حرف بچه ها. ما چیزی تو نظام تربیتی اسلام تو بحث فرزند خانواده کم نداریم، ما تا خیلی اوقات نارو به کار نمیبندیم. همین زهرای مرضیه سلام الله علیها ببینید بچه ها مریض شدن براشون نذر کرد روزه گرفت، همون قصه سوره هل اتا برای بیماریشونه، نگرانی داشت نسبت به اینها، نسبت به فرزندانمون توجه داشته باشیم. پدرای محترم بدانید توجه ها 2 جوره، بخشش کار شماست، لقمه حلال خونه آوردن، بددهانی تو خونه نکردن. اهمی شما پدری که تو خونه نماز تو اول وقت بخونی خودش تبلیغ، 5 تا 10 تا آیه قرآن بخونین تبلیغه. با مادر خونه بد اخلاقی نکنی، فحاشی نکنی، دروغ نگی، خب اینا خودش این بچه میبینه دیگه، رفتار منعکس میشه. یه بخشش وظیفه فردیست، یعنی نیاز نیست شما بگی، شما اول اذان الله اکبر وایسه بنام، شما غذا تمام شد به خانم خانه دست شما درد نکنه، خدا یا شکرت، خانم از شما هم متشکر. این بچه یاد میگیره باید هم شکر کنه هم تشکر، اصلا نمیخواد بهش بگی بابا بگو، نیازی نیست. شما همینقدر که تو خونه غیبت که پیش میاد میگی غیبت نکنید خوب نیست، نمیخواد بگی تو غیبت نکن، غیر مستقیم. همینقدر که تو خونه دروغ نگی، همینقدر که این بچه میبینه بابا امشب به تکاپوه، بابا چیه امشب شب خمسه، شب حساب ساله، ما دیگه فردا صبح نمیتونیم توی اموال تصرف کنیم. بابا خمس چه صیغه‌ایه؟ خمس آیه قرآنه، 20% مال اضافی ما مربوط به امامه، باید داریم تحویل بدیم سهم امام، سهم یعنی همینقدر که میره این بابا توجه داره، این خود به خود تقویت بحث خمس میشه، بحث نماز میشه، بخش عمده ایش غیر مستقیم باید باشه. بله یه بخشش هم نظارت نه دخالت، دخالت خوب نیست. نیازی شما کیف بچه رو بگرد، محتوای موبایل بچه رو خالی کن، یا اگر یه وقتی به یک موردی برخورد کردی ایجاد تنش کن، نه نظارت مراقبت صحیح، اینها نکاتی است که موجب میشه و این نظام حفظ بشه. خب من به همین میزان اکتفا کنم. یک مورد دیگه هم وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن امام حسن و امام حسین تو خونه نیستن، بچه بودن 3-4 سالشون بود، هر دو تو خانه نیستن، حضرت آمدن بیرون از منزل دیدن توی کوچه هم نیستن، نگران شدن، آمدن خانه پدر بزرگوارشون رسول گرامی اسلام، بابا جان حسنین اینجا هستن؟ نه دخترم اینجا هم نیستن. پیغمبرم نگران شد، امیرالمومنین نگران شد، حضرت زهرا سلام الله علیها نگران شد، به دنبال این دوتا بچه تو کوچه های مدینه را افتادن. حتی توی نقلی دارد جبرئیل هم آمد. بعضی از اوقات اعمال مربوط به ائمه بیشتر اینطوره، به طور طبیعی بوده، بله رسول خدا با علم غیبش میتونست بگه اینا کجا هستن یا جبرئیل خبر بده کجا هستن، ولی بنا نبود همه زندگی اینطوری اداره بشه. بیشتر زندگی ائمه جز در موارد خاص به طور طبیعی آن را افتادن دنبال حسن و حسین علیه السلام، رسیدن به محله بنی نجار، دیدن این دوتا آقازاده روی خاک خوابشون برده، اومده بودن بازی کنن، بچه هن کوچیکن، خاک بازی بچه ها تو اسلام تأکید شده، منتها خاک تمیز، ربیع السبیان، بچه عشقش بهار زندگیش علاقش به خاک، حالا اون جنبه های بهداشتیش خب البته باید رعایت بشه. حضرت دیدن دوتا بچه خوابشون برده، رسول خدا و حضرت زهرا سلام الله علیها بالا سر اینا ایستادن تا اینا از خواب بیدار شدن آفتاب به صورتشون نخوره. تا بلند شدن دیدن مادر ایستاده، پیغمبر ایستاده، رسول گرامی اسلام، هر دوی اینا رو در آغوش کشید، هر دو رو بوسید، بویید، دوتایشون رو شانه سوار کرد، امام حسن رو یک شانه، امام حسین رو یک شانه، آمد به طرف مسجد. اصحاب هم جمع شدن، یکی از اصحاب گفت یا رسول الله بدید من اینها رو بغل کنم، شما خسته میشید. فرمود انا احق بهما، خودم سزاوارم. یک کسی گفت آقا عجب عرض میکنم که فرزندان نیکویی، این فرزندان چه افتخاری دارن، شما اونا رو بغل کردید. فرمود من چه افتخاری دارم که اینها رو دوش من هستن. نعم الراکب تعبیر اینه. این به همین شکل آمدن مسجد، اصحابم جمع شدن، دوتا آقازاده روی شانه های پیغمبر رو کرد به مردم، فرمود هر کسی اینها رو دوست داشته باشه منو دوست داره، هر کسی اینها رو مبغوز بداره منو مبغوز داشته. هما ابنای، اینا پچه های منن، پسرای منن، اینا عزیزان منن. اما نبودید ببینید کنار قبر شما تیرباران بدن امام مجتبی، همین آقازاده‌ای که شما بر دوش سوار میکردی، کاری کردن که ابا عبدالله وقتی نشست تو قبرستان بقیر و زمین صدا زد داداشم و لیس حریبا من اصیب به مالهی ولیکن الحریب من وارا اخاهو. یا رسول الله این همه سفارش حسینو کردی، بوسیدی، بوییدی، رو شانه گذاشتی، رو زانو، اما نبودی کربلا ببینی 10 نفر بدن او رو پایمال سم اسبان. خودشون گفتن نهن و رززن از صدر بعد از زهری، کاری کردن که دیگه دختر بابا رو نشناخت، کاری کردن که دیگه خواهر برادر رو نشناخت. با تعجب صدا زد ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من؟ نیست باورم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
تمنای دستت کند گونه کوچک من، زند حلق دورت ببین شاخه پیچک من، منم زینب تو. چه کس می زند شانه گیسوی ژولیده من، بریزش که خود را به زخم نمک دیده من، که دارم تب تو. تو رفتی و من مانده ام زار و تنها و خسته، ز دیدار چشمان پر شبنم تو گذشته، دم آخر من. برای حسینت به من پیروهن را سپردی، مرا تا سر بوسه با پسین تشنه بردی. چه خوش کس لب تو.